کتاب پاک گیاهخوار، چرا و چگونه؟ نویسنده تالین ساکیان. تقدیم و سپاس. تقدیم به اسیرانی که در همین لحظه در صف کشتارگاه ها ایستاده اند و از شدت ترس به خود می لرزند. تقدیم به زندانیانی که مانند اشیاء بی جان در قفس ها و استبل های خفقان‌آور انبار شده اند. تقدیم به فراموش شدگانی که جسمشان پیش از مرگ به علم تقدیم شده است و در همین لحظه در آزمایشگاهی ترسناک مانند اشیاء بی جان سوزان نمی شوند. شکسته می شوند، سمخار می شوند، بریده می شوند، دوخته می شوند، پیوند داده می شوند و در نهایت دور انداخته می شوند. تقدیم به قربانیان بیگناهی که سهمشان از زندگی، شادی و آزادی دزدیده شده است و تبدیل به غمگین ترین دلغک ها و سوژه های نمایشی دنیا می شوند. تقدیم به آنهایی که اسیرند، درماندند، بیدفاعند، بیزبانند، بیگناه و بیوکیلند، فراموش شدند و سهمشان از زندگی چیزی جز خاری و اندوه نیست. تقدیم به همه حیوانات اسیر در دست انسان خودخواه و خودشیفته و به زندگی زندگی نشدهشان، به حرمت شکستهشان، به ناله های ناشنیدهشان، به زجای پشت دیوارها ماندهشان، به دیدگاه نور آفتاب ندیدهشان، به کودکان بی مادر و مادران بی کودک ماندهشان، به قدم های برداشته نشدهشان، به آزادی و اختیار دزدیده شدهشان، به آشوب جداییشان و به محشرت مرگشان. و تقدیم به عشق، عدالت و راستی، انسانهای آزاداندیش و پاک سرشتی که آماده اند از حصار خودشیفتگی که بشر در طول هزاران سال به دور خود بنا کرده است و مرتب دیوارهایش را بلندتر و بلندتر می کند بیرون بیایند و به معنای واقعی کلمه انسان باشند. انسان‌هایی که آماده اند به حقوق همه موجودات، خرد یا درشت، قوی یا ضعیف، با دفاع یا بی دفاع، باهوش یا کمهوش احترام بگذارند. به انسان‌هایی که از تغییر نمی ترسند و تصمیم دارند آگاه شوند، آگاه کنند. و تقدیم به شما خوانندگان گرامی که از این آگاهی رو بر نمی گردانید. و سپاس. سپاس از همه مهربانانی که صدای بی صدایان و فراموش شدگان اسیر در جهنم‌های دست‌ساز بشر شدند و در نهایت سپاس از همه دوستانی که در تمام این سال‌ها مرا تشویق به نوشتن کتابی در زمینه حقوق حیوانات و پاک گیاهخواری کردند و مخصوصاً سپاس از دوست عزیزم آقای هومن کبیری پرویزی و همچنین همسر عزیزم که با پیشنهادات سازنده خود مرا یاری کردند و آقای مجید حمیدا و سایر اعضای انتشارات کلک آزادگان که تلاش کرده اند این کتاب را در ایران به چاپ برسانند. اگرچه این تلاش ها به دلیل عدم صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد تا کنون بی نتیجه ماندند. فهرست مطالب. سخنی با خوانندگان گرامی. فصل 1. تعریف و فلسفه پاک گیاهخواری. پیشگفتار. گیاهخوار کیست و انواع گیاهخواری کدام است؟ آیا پاک گیاهخواری یک شیوه زندگی جدید است؟ آیا جوامع غربی پیشگامان گیاهخواری بودند؟ آیا خام گیاهخواری با گیاهخواری یکی است؟ کدام شیوه گیاهخواری بهتر است؟ اصولاً چرا پاک گیاهخواری؟ چرا حقوق حیوانات؟ حیوانات به اندازه انسان‌ها باهوش نیستند. چرا ما انسان‌ها باید برای حیوانات حقوقی تعریف کنیم و به آنها پایبند باشیم؟ چرا آزار حیوانات غیر اخلاقی است؟ ما اشرف مخلوقاتیم. چرا نگران بقیه باشیم؟ وقتی از پتانسیل عاطفی و فکری حیوانات صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه مقدار هوش و عاطفی صحبت میکنیم؟ برای نمونه مگر یک گوسفند یا گاو چه میزان پتانسیل فکری و احساسی دارد که ما نگران جریحه دار کردن آن باشیم؟ خب ممکن است پستانداران از نظر عاطفی و حسی به انسان‌ها نزدیک باشند، ولی آیا این در مورد سایر حیوانات مثلا پرندگان هم صادق است؟ آیا ماهی ها نسبت به حیواناتی مانند پستانداران بدوی نیستند؟ آیا ماهی ها واقعا درد می کشند؟ آیا این برخلاف برخی ادعاها در مورد ماهی ها نیست؟ ولی مگر ماهی ها حافظه فوق‌العاده کوتاهی ندارند؟ به هر حال حیوانات در حد انسان ها نیستند. آیا طرفداران حقوق حیوانات زیادی احساساتی نیستند؟ در طبیعت هم حیواناتی رنج می کشن. چرا فقط رنجی را که توسط انسان‌ها بر حیوانات تحمیل می شود در نظر بگیریم؟ من حیوانات را دوست ندارم. چرا باید نگران حقوق آنها باشم؟ امروز باید گوسفند یا پرنده ای را نکشیم. لابد فردا باید پشه ای را که دارد خونمان را می مکد ناز کنیم. در زمانی که هنوز حقوق بشر رعایت نمی شود، آیا برای پرداختن به حقوق حیوانات زود نیست؟ آیا بهتر نیست که طرفداران حقوق حیوانات وقت، انرژی و پول خود را صرف ترویج حقوق بشر و کمک به انسان‌های نیازمند کنند؟ چه حیواناتی جزو حیوانات پرورشی محسوب می شوند؟ اگر قرار باشد از بهره کشی از حیوانات دست برداریم، پس تکلیف بهره کشی از انسان‌ها چه می شود؟ آیا آنها مهمتر نیستند؟ آیا مواد حیوانی به صورت پنهان در برخی از کالاها یا فرآورده‌ها وجود ندارد؟ با توجه به اینکه دامنه استفاده از فرآورده‌های حیوانی در زندگی امروز بسیار گسترده است، از کجا معلوم که پاک گیاهخواران از کالاهایی استفاده نمی‌کنند که در آنها از مواد حیوانی استفاده شده است؟ آیا همین که فرآورده‌های حیوانی تا این اندازه در تولید کالاها مصرف دارند نشانه آن نیست که حذف محصولات حیوانی از زندگی بشر ناممکن است؟ آیا فکر نمی‌کنید که پاک گیاهخواری خوب نیست؟ چون باعث می‌شود آدم فکر کند بهتر از دیگران است. آیا افراد پاک گیاهخوار انسان‌های بهتری‌اند؟ اگر کسی پاک گیاهخوار شود، آیا در سایر حوزه‌های اخلاقی هم بهتر عمل می‌کند؟ آیا خود پاک گیاهخواران خودشان را آدم‌های بهتری می‌دانند؟ آیا این نگاه نگران به مسئله محیط زیست کمی اغراق‌آمیز نیست؟ مگر تا حالا که نگران محیط زیست نبودیم چه اتفاقی افتاده است؟ حتی اگر من پاک گیاهخوار شوم، با وجود این همه مردم که از گوش، تخم مرغ، لبنیات، چرم، خز و غیره استفاده میکنند، چه چیزی عوض میشود؟ فصل 2. پاک گیاهخواری، تغذیه و سلامت. پیشگفتار. آیا تغذیه گیاهی سالم است؟ کارشناسان تغذیه در مورد آن چه نظری دارند؟ آیا تغذیه گیاهی سالمتر از همه چیز خواری است؟ چگونه میتوان در برنامه غذایی گیاهی کربوهیدرات ها را پوشش داد؟ ولی برای تامین پروتئین حتما باید گوشت، تخم مرغ و لبنیات مصرف کنیم، نه؟ روزانه به چه مقدار پروتئین نیاز داریم؟ تغذیه گیاهی چگونه میتواند پروتئین مورد نیاز بدن را پوشش دهد؟ آیا ورزشکاران به پروتئین حیوانی نیاز ندارند؟ آیا برای ورزشکاران و بدنسازان گیاهخوار پودرها و قرص‌های پروتئین گیاهی وجود دارد؟ چگونه می‌توانیم در تغذیه گیاهی ویتامین‌ها را پوشش دهیم؟ کدام مواد گیاهی شامل ویتامین B12 هستند؟ آیا تغذیه گیاهی ویتامین B12 را پوشش نمی‌دهد؟ چگونه می‌توان تغذیه کامل باشد؟ ویتامین B12 در بدن چه وظایفی دارد؟ پس کمبود ویتامین B12 فقط خاص گیاهخواران است، نه؟ کمبود ویتامین B12 میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد. بدن ما به چه مقدار ویتامین B12 نیاز دارد؟ در تغذیه گیاهی چگونه میتوانیم ویتامین B12 مورد نیاز بدن را تامین کنیم؟ چگونه باید مکمل ویتامین B12 مصرف کنیم؟ آیا گیاهخوارانی که لبنیات و تخم مرغ مصرف می‌کنند هم باید مکمل ویتامین B12 مصرف کنند؟ پیامدهایی که کمبود ویتامین B12 دارد کدامند؟ چگونه از تأمین ویتامین B12 مورد نیاز بدن ما مطمئن شویم؟ برخی از افراد گیاهخوار پس از سالها پاکگیاهخواری حتی بدون مصرف مکمل B12 مشکلی نداشتند. آیا این نشانه آن نیست که مصرف مکمل B12 ضروری نیست؟ ولی اگر مقدار ویتامین B12 مصرفی خیلی زیاد باشد، مضر نیست؟ ویتامین D در بدن چه وظایفی دارد و کمبود آن چه مشکلاتی به وجود می آورد؟ چگونه باید ویتامین D مورد نیاز بدن را تأمین کنیم؟ از چه مکملی برای تأمین ویتامین D استفاده کنیم؟ روزانه به چه مقدار ویتامین D نیاز داریم؟ دوز مصرفی مکمل ویتامین D چقدر باید باشد؟ آیا تغذیه گیاهی می تواند همه مواد معدنی مورد نیاز بدن را پوشش دهد؟ روزانه به چه مقدار آهن نیاز داریم؟ آیا گوشت قرمز مهمترین منبع آهن نیست؟ چگونه می توان با مصرف غذاهای گیاهی آهن مورد نیاز بدن را پوشش داد؟ آیا کمبود آهن در گیاهخواران شایع‌تر است؟ کمبود آهن چه پیامدهایی دارد؟ آیا خوردن مکمل آهن با دوزهای بالا مانعی ندارد؟ آیا مکمل‌های آهن از گوشت تولید می‌شوند؟ روزانه به چه مقدار روی نیاز داریم؟ منابع غذایی برای روی کدامند؟ چگونه می توانیم در تغذیه گیاهی روی مورد نیاز بدن را تأمین کنیم؟ کمبود روی چه مشکلاتی به وجود می آورد؟ برای مصرف مکمل روی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ چگونه می توان کلسیم مورد نیاز بدن را بدون مصرف لبنیات تأمین کرد؟ سلینیوم؟ چرا هیچ کس در مورد سلینیوم صحبت نمی کند؟ روزانه به چه مقدار سلینیوم نیاز داریم؟ در تغذیه وگان این مقدار سلینیوم را چگونه باید تأمین کنیم؟ کمبود یود در بدن چه مشکلاتی به وجود می آورد؟ روزانه به چه مقدار یود نیاز داریم؟ و در تغذیه گیاهی چگونه باید آن را تأمین کنیم؟ آیا تغذیه کاملا گیاهی می تواند تمام چربی های مورد نیاز بدن را تأمین کند؟ چربی خوب و بد چیست؟ چربی های حیاتی برای بدن ما کدامند؟ آیا چربی های اومگا 3 موجود در روغن های گیاهی مانند روغن کتان یا گردو با روغن ماهی یکی است؟ منابع اصلی روغن های چرب اومگا 3 کدامند؟ اسیدهای چرب اومگا 3 با زنجیره بلند چه نقشی در سلامت دارند؟ با توجه به اینکه چربی های اومگا 3 با زنجیره بلند به فراوانی در گوشت ماهی و حیوانات دریایی وجود دارند، آیا بهتر نیست ماهی و حیوانات دریایی دیگر را در غذای خود بگنجانیم؟ روزانه به چه مقدار چربی اومگا 3 نیاز داریم؟ پس برنامه غذایی کاملا گیاهی می تواند تمام انواع اومگا 3 مورد نیاز بدن را تامین کند؟ باید سعی کنیم بیشتر روغن‌هایی را مصرف کنیم که نسبت اومگا 3 به اومگا 6 هم بیشتر است. مگر اومگا 6 جزو چربی‌های مفید برای بدن نیست؟ در آشپزی از چه روغن‌هایی استفاده کنیم؟ آیا با وجود تمام نکات گفته شده برنامه غذایی گیاهی کمی پیچیده نیست؟ سازمان‌های کارشناسی درباره تغذیه گیاهی در دوره‌های بارداری، شیردهی و کودکی چه نظری دارند؟ تحقیقات آماری درباره گیاهخواری در دوره بارداری چه نتایجی را نشان می‌دهد؟ برای داشتن برنامه غذایی گیاهی سالم در دوره بارداری شیردهی چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ آیا استفاده از مکمل‌ها در زمان بارداری توصیه می‌شود؟ آیا الگوی خاصی برای تغذیه گیاهی سالم در دوره بارداری وجود دارد؟ در دوره بارداری چگونه می توانیم از تامین تمام مواد مورد نیاز بدن خودمان و فرزندمان اطمینان حاصل کنیم؟ آیا تغذیه گیاهی برای کودکان هم مناسب است؟ تحقیقات آماری در مورد گیاهخواری در کودکان چه می گویند؟ در تغذیه گیاهی برای نوزادان به چه نکاتی باید توجه کرد؟ در تغذیه وگان برای کودکان به چه نکاتی باید توجه کرد؟ تغذیه گیاهی چه مزیتی برای کودکان دارد؟ چگونه از تامین تمام مواد غذایی مورد نیاز برای رشد فرزندمان اطمینان حاصل کنیم؟ سویا چیست؟ فرآورده‌های سنتی سویا کدامند؟ سس سویا چیست و چگونه تهیه می‌شود؟ توفو چیست و چگونه تهیه می‌شود؟ توفو چه ارزش غذایی دارد؟ شیر سویا چیست و چگونه تهیه می‌شود؟ تمبه چیست و چگونه تهیه می‌شود؟ میسو چیست و چگونه تهیه می‌شود؟ روغن سویا چیست؟ سویای بافتار چیست و چگونه تهیه می شود؟ آیا مصرف سویا برای سلامت مفید است؟ پس چرا این همه بحث و جدل در مورد سویا وجود دارد؟ ایزوفلاون ها چه تأثیرات هورمونی در بدن دارند؟ آیا مصرف ایزوفلاون ها امن است؟ آیا مصرف ایزوفلاون ها برای کسانی که مبتلا به سرطان سینه بودند امن است؟ آیا مصرف ایزوفلاون ها نیروی جنسی مردان را کاهش می دهد؟ آیا مصرف ایزوفلاون ها بر عملکرد تیروئید تأثیر منفی می گذارد؟ آیا مصرف شیر خشک مخصوص نوزادان که با پروتئین سویا درست شد می شود امن است؟ آیا ایزوفلاون ها در پیشگیری از سرطان سینه مؤثرند؟ آیا ایزوفلاون ها در پیشگیری از سرطان مخاطر رحم مؤثرند؟ آیا ایزوفلاون ها در پیشگیری از سرطان پروستات مؤثرند؟ آیا ایزوفلاون ها از پوکی استخوان پیشگیری می کنند؟ آیا ایزوفلاون ها باعث کاهش سندروم های یائسگی می شوند؟ آیا ایزوفلاون ها از بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری می کنند؟ آیا درست است که در تولید برخی از فراورده های سویا از هگزان استفاده می شود؟ آیا مصرف فراورده ای که در فرآیند تولید آن از هگزان استفاده شده است امن است؟ آیا درست است که فراورده های سویا مونوسدیم گلوتامات یا MSG دارند؟ آیا مصرف آنها مضر نیست؟ آیا مصرف سویا برای گیاهخواران ضروری است؟ با توجه به تمام اطلاعات ارائه شده، آیا مصرف سویا توصیه می شود یا نه؟ آیا برای حفظ سلامت بهتر نیست که لبنیات بخوریم؟ مگر لبنیات از پوکی و شکستگی استخوان جلوگیری نمی کند؟ از نظر سلامت، مصرف لبنیات چه مشکلی دارد؟ اگر لبنیات برای سلامت لازم نیست و حتی به گمان برخی از کارشناسان و پژوهشگران تغذیه‌ای برای سلامت زیان‌آور است، چرا این همه در مورد فواید آن تبلیغ می شود؟ می خواهم گیاهخوار شوم. از کجا شروع کنم؟ چه جایگزینی برای شیر لبنی وجود دارد؟ چگونه می توانیم شیرهای گیاهی را در منزل تهیه کنیم؟ من خیلی به خوردن پنیر عادت دارم. آیا جایگزینی گیاهی برای پنیر هم وجود دارد؟ چگونه می توانم در منزل پنیر گیاهی درست کرد؟ روش درست کردن پنیر گیاهی با استفاده از مغز آفتابگردان و مغز کاج. روش درست کردن پنیر گیاهی با استفاده از بادام هندی. روش درست کردن یک نوع دیگر پنیر گیاهی با بادام هندی. در املت ها، کیک ها و دستورهای غذایی به جای تخم مرغ از چه جای گزینی استفاده کنی؟ من یک ورزشکارم. فکر نمی کنید تغذیه گیاهی برای ورزشکاران مناسب و کافی نیست؟ اگر تغذیه گیاهی برای ورزشکار مناسب است، باید لااقل تعدادی ورزشکار با گیاهخوار نامدار وجود داشته باشند. این ورزشکاران کجا هستند؟ آیا مکمل‌های مورد استفاده توسط پاک گیاهخواران از فراورده‌های حیوانی به دست نمی‌آیند؟ اگر تغذیه گیاهی سالم است، چرا پزشک من با آن مخالف است؟ چه تضمینی وجود دارد که تغذیه گیاهی در دراز مدت به سلامت ما آسیب نزند؟ چگونه می توانیم سیگنال های درست بدن را از شرطی شدگی و تلقین تشخیص بدهیم؟ آیا تغذیه گیاهی در ایران مشکل‌تر است؟ آیا این مسئله که در ایران غذای گیاهی را غنی نمی کنند یک عامل بازدارنده برای گیاهخواری در ایران نیست؟ فصل 3. پاک گیاهخواری، تغذیه و اخلاق. پیش گفتار. چرا پاک گیاهخواران گوش نمی خورند؟ چگونه ممکن است دامداری عامل شماره یک گرمایش زمین باشد؟ این دو موضوع زیاد مرتبط به هم به نظر نمی رسد. میزان تأثیر دامداری بر گرمایش زمین چقدر است؟ دامداری چگونه می تواند مهمترین عامل هدر دادن و آلودگی آب باشد؟ دامداری چه ارتباطی به نابودی جنگل ها و گونه ها دارد؟ آیا این اطلاعات درست است؟ چرا کسی در برابر نابودی جنگل‌ها توسط صنعت دامداری نمی‌ایستد؟ دامداری چگونه می‌تواند باعث دامن زدن به گرسنگی در جهان شود؟ دامداری چگونه باعث هدر دادن انرژی می‌شود؟ اگر دامداری عامل شماره یک کنونی در نابودی محیط زیست است، چرا به اندازه کافی در مورد آن صحبت نمی‌شود؟ چگونه ممکن است هیچ سیاستمداری تاکنون در این رابطه درست عمل نکرده باشد؟ دامداری سابقه چند هزار ساله دارد. چرا در آن چند هزار سال باعث گرمایش یا آلودگی زمین نشده است؟ سالانه چند حیوان برای تولید گوشت کشته می شوند؟ اگر این مسائل زیست محیطی وجود نداشتن، آیا باز هم فکر میکردی که اهلی کردن حیوانات برای استفاده از گوشت، لبنیات و غیره درست نبوده است؟ آیا اینکه ما حیوانات را شکار نمی کنیم و آنها را پرورش می دهیم نشانه پیشرفت اخلاقی ما نسبت به نیاکان ما نیست؟ در طبیعت هم حیوانات درنده حیوانات دیگر را می کشند. چرا ما نکشیم؟ یعنی شکار حیوانات برای گوشت نسبت به دامداری آزار کمتری برای حیوانات دارد؟ با این حساب آیا بهتر نیست به شکار بازگردیم؟ با توجه به اینکه شکار باعث مصرف و آلودگی آب و خاک و هوا نمی شود، آیا بهتر نیست از کشاورزی چشم پوشی کنیم و مانند نیاکان بسیار دورمان به شکار رو بیاوریم؟ آیا دامداری نوعی همزیستی یا مبادله پایاپای نیست؟ ولی اگه ما از گوش، پوست، شیر و تخم حیوانات استفاده نکنیم، دیگر کسی از این حیوانات نگهداری نمی کند. ولی این حیوانات نسل به نسل در دامداری زندگی کردند و به آن عادت کردند. دامداری سنتی یعنی چی؟ آیا می توان گفت که دامداری کوچک و محلی سنتی هست؟ چه مقدار از غذای حیوانی عرضه شده در بازار جهان از دامداری سنتی می آید؟ پس آیا مثلا می توان گفت که نصف تخم مرغ‌هایی که ما مصرف می کنیم از دامداری های سنتی می آیند؟ چه چیزی باعث شده است که دامداری های سنتی جای دامداری سنتی را بگیرد؟ آیا نمی توان دوباره به دامداری سنتی بازگشت؟ قبل از آنکه انسان حیوانی مانند گوسفند، بز، مرغ، گاو را پرورش دهد، آنها کجا بودند و چگونه زندگی می کردند؟ آیا اینکه حیوانات پرورشی از نظر ژنتیکی تغییر داده شده اند نشانه این نیست که آنها کمتر از حیوانات وحشی از اسارت و شرایط زندگی در دامداری ها رنج می کشند؟ چه چیز دامداری ظلم است؟ مثلا گوشت گاو چگونه تولید می شود؟ برای تولید گوشت گوسفند چه مراحلی طی می شود؟ برای تولید گوشت مرغ حیوانات چه مراحلی را طی می کنند؟ برای تولید گوشت بوقلمون حیوانات چه مراحلی را طی می کنند؟ آیا در دامداری ها حیوانات واقعا قطع عضو می شوند؟ چرا؟ عمل بریدن نوک پرندگان چگونه انجام می شود؟ چرا در دامداری ها حیوانات نر را اخته می کنند؟ عمل اخته کردن چگونه انجام می شود؟ چگونه ممکن است برای کم کردن درد در پروسه های دردآوری مانند اخته کردن قوانینی وجود نداشته باشد؟ آیا خوردن گوشت یک انتخاب شخصی نیست؟ اگه همه گیاه خوار شوند، تکلیف این همه حیوان پرورشی که متولد می شوند چه می شود؟ آیا تعداد این حیوانات زیاد نمی شود؟ آیا تعادل طبیعت به هم نمی خورد؟ آیا اگر همه مردم دنیا پاکی گیاه خوار شوند، می توان همه حیوانات را از دامداری ها به طبیعت بازگردان؟ آیا نمی شود هم حیوان دوست بود و هم گوشت و سایر محصولات حیوانی را مصرف کرد؟ آیا بهتر نیست به جای چشم پوشی از محصولات حیوانی به فکر بهبود وضعیت زندگی حیوانات پرورشی و پیدا کردن کم دردترین راه برای کشتن آنها باشیم؟ اگر حیوانات را فقط برای شیر یا تخم پرورش دهیم و آنها را نکشیم، آیا باز همین کار غیر اخلاقی است؟ حتی برای تولید غذاها و محصولات گیاهی هم حیوانات و حشرات می‌میرند. پس چگونه میتوان ادعا کرد که پاک گیاهخواری بی‌آزاری است؟ دین خوردن گوشت و استفاده از فرآورده‌های حیوانی را برای من آزاد کرده است. پس چرا استفاده نکنم؟ اگر صنعت دامداری و بقیه صنایعی که از حیوانات استفاده می‌کنند از بین بروند، تکلیف افرادی که درآمد خود را از این راه به دست می‌آورند چه می‌شود؟ اگر بنا باشد به دلایل اخلاقی حیوانات را نکشیم، آیا همین موضوع در مورد گیاهان صدق نمی‌کند؟ هرچه باشد گیاهان هم موجود زنده‌اند، از کجا معلوم که آنها درد نمی‌کشند؟ فکر نمی‌کنید افراد گیاهخوار و مخصوصاً پاک گیاهخوار افراطی‌اند؟ آیا بهتر نیست هر چیزی را مصرف کنیم ولی به اندازش؟ اگر قرار نیست گوشت بخوریم، چرا دندان‌های نیش داریم؟ ولی آیا قبول دارید که انسان یک همه چیز خوار است؟ ولی اگر یک گیاه خوار در یک جزیره تنها گیر بیفتد و فقط با شکار حیوانات شانس زنده ماندن داشته باشد چه کار می‌کند؟ چرا پاک گیاهخواران شیر و محصولات لبنی نمی‌خورند؟ حیوانات که در هر صورت شیر تولید می‌کنند. اگر هیچ حیوانی به طور اتوماتیک شیر تولید نمی‌کند، پس عبارت گاو شیرده از کجا می‌آید؟ خب چه اشکالی دارد که حیوانات بچه دار شوند ما شیر آنها را مصرف کنیم؟ تولید شیر در بزها و گوسفندها چگونه است؟ تلقیح مصنوعی چگونه است؟ چگونه از روش تلقیح مصنوعی برای باردار کردن گاوها استفاده می کنند؟ چرا اجازه نمی دن حیوانات آموزش طبیعی داشته باشند؟ هر گاو روزانه چند کیلوگرم شیر تولید می کند؟ اگر یک گاو اصلاح نژادی شده این همه شیر تولید می کند، چرا اجازه نمی دن گوسالش پیشه و بماند و قسمتی از شیر را بخورد؟ چرا پاک گیاهخواران تخم مرغ نمی خورند؟ مرغ ها که در هر صورت تخم می گذارند. ولی اینکه دامداران گوساله ها یا جوجه های نر یک روزه را نابود کنند با عقل سلیم همخوانی ندارد. چرا یک دامدار باید سرمایه خودش را نابود کند؟ مگر نمی توانند آنها را برای گوش پرورش دهند؟ اگر این همه جوجه نر یک روزه در دنیا کشته می شوند، چرا تا حالا کسی اعتراض نکرده است؟ مگر شرایط بهتر زندگی باعث پایین آمدن آمار تلفات و افزایش بهره‌وری نمی شود؟ پس چه دلیلی وجود دارد که دامداران از فراهم کردن شرایط بهتر در دامداریشان دریغ کنند؟ این منطقی به نظر نمی رسد. اگر این حیوانات را برای گوشت، شیر و تخم مرغ پرورش ندهند، کسی از آنها نگهداری نمی کند و نسل آنها منقرض می شود. آیا گوشت، لبنیات یا تخم مرغ ارگانیک از حیوانات خوشبخت می آید؟ اگر گوشت نخوریم تکلیف تغذیه حیوانات خانگی من چه می شود؟ آیا نگهداری از سگ‌ها و گربه‌ها یا غذا رسانی به آنها وظیفه ماست؟ آیا می توانیم سگ‌ها و گربه‌ها را با غذای گیاهی که خودمان می خوریم سیر کنیم؟ پس آیا امکان گیاهخوار کردن سگ‌ها و گربه‌ها وجود ندارد؟ بر سر دوراهی گیاهخواری و خرید محصولات حیوانی برای سگ‌ها و گربه‌ها چه کنیم؟ کدام راه برای سیر کردن حیوانات خانگی گوشتخوار اخلاقی تر است؟ خرید ضایعات و دورریز کشتارگاه‌ها، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها یا تهیه غذای گیاهی همراه با مکمل‌ها برای این حیوانات؟ غذای رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها معمولاً پیاز، سیر و ادویه دارد. چگونه می‌توانیم این مواد را به حیوانات خانگی بدهیم؟ غذای آماده سگ و گربه از گوشت تهیه می‌شوند یا از ضایعات گوشت؟ چرا پاک گیاهخواران عسل نمی‌خورند؟ چرا پاک گیاهخواران ژلاتین نمی‌خورند؟ آیا برای ژلاتین جایگزین گیاهی وجود دارد؟ آیا تغذیه گیاهی محدود و خسته کننده نیست؟ آیا آشپزی گیاهی سخت نیست؟ اگر همه گیاهخوار شوند چطور باید جمعیت بالای 7 میلیارد بشر را سیر کرد؟ در مورد پرورش ماهی چه میگویید؟ برای ماهی هایی که نباید فرقی بکند که در دریا شنا کنند یا در یک استخر. آیا پرورش ماهی هم به محیط زیست آسیب میزند؟ اگر وضعیت ماهی ها در پرورشگاه های ماهی اسفبار است، لااقل شکار ماهی ها نباید اشکال داشته باشد. آیا اثرات زیست محیطی صید ماهی کمتر از روش های دامداری نیست؟ آیا مصرف سویا باعث نابودی جنگل ها نمی شود؟ گوشت آزمایشگاهی چیست؟ ایده آن از کجا پیدا شده است و در حال حاضر در چه مرحله است؟ تولید برگر با گوشت آزمایشگاهی چه مراحلی دارد؟ آیا گوشت آزمایشگاهی سالم است؟ آیا گوشت آزمایشگاهی به رنج حیوانات پرورشی پایان خواهد داد؟ آیا گوشت آزمایشگاهی به معضلات زیست محیطی دامداران صنعتی پایان می دهد؟ حالا که گوشت آزمایشگاهی در حال تولید است، این همه تبلیغ برای گیاهخواری برای چیست؟ فصل 4. پاک گیاهخواری و پوشاک. پیشگفتار. پاک گیاهخواران از چه موادی در پوشش و منسوجات خود دوری می کنند؟ از پوست چه حیواناتی برای تولید خز استفاده می شود؟ حیوانات مورد استفاده در صنعت خز از کجا می آیند؟ حیوانات چگونه پرورش داده می شوند؟ پس با این توصیف شکار حیوانات برای پوست انسانی تر است؟ چه کشورهایی بیشترین محصولات خز را تولید می کنند؟ اگر وضعیت حیوانات در مزارع پوست تا این اندازه بد است، چرا کسی برای پایان دادن به فعالیت آنها کاری نمی کند؟ در مزارع پوست حیوانات چگونه کشته می شوند؟ حیوانات شکار شده برای پوست چگونه کشته می شوند؟ چه تعداد حیوان در صنعت تولید خز مصرف می شود؟ ولی در زمان ما کت‌ها و پالتوهای پوست به ندرت به چشم می خورند. این همه پوست در کجا مصرف می شود؟ آیا با خواندن برچسب کالا می توان با اطمینان گفت که کالای مورد نظر از پوست واقعی درست شده است یا نه؟ پس چگونه می توان تشخیص دهیم که آیا خز مورد استفاده در یک کالا واقعی یا مصنوعی است؟ برای پایان دادن به رنج حیوانات در تولیدی های خز از دست ما چه کاری برمی آید؟ آیا خز طبیعی از نظر محیط زیست بهتر از جایگزین های مصنوعی نیست؟ آیا چرم طبیعی فقط از پوست گاوها درست می شود؟ چرا مصرف چرم طبیعی گزینه درستی نیست؟ چرا تولید چرم با حقوق حیوانات در تضاد است؟ مگر چرم یک محصول جانبی گوشت نیست؟ آیا در ایران هم مزارع پوست وجود دارند؟ آیا مصرف چرم طبیعی از نظر محیط زیست بهتر از محصولات مصنوعی نیست؟ تولید چرم چه ارتباطی به حقوق بشر دارد؟ پوشیدن چرم طبیعی برای مصرف کنندگان چه خطری دارد؟ ولی اگر چرم در کشورهای پیشرفته تولید شده باشد، دیگر این مشکلات را ندارد. درست است؟ چرم تولید چیست؟ بعضی از چرم‌ها بدون مو نیستند و پرس‌ها یا موهای بسیار کوتاه دارند. دلیل این امر چیست؟ به جای چرم طبیعی از چه گزینه‌هایی می‌توانیم استفاده کنیم؟ از کجا متوجه می شویم که در محصولی از چرم طبیعی استفاده شده است یا نه؟ چرا پاکی گیاهخواران لباس های پشمی نمی پوشند؟ مگر تولید پشم هم به حیوانات آسیب می زند؟ ولی اگر پشم گوسفند را نچینند، گوسفندها دچار مشکل می شوند. پس آیا به نفع خود گوسفندها نیست که پشمشان چیده شود؟ آیا پشم فقط از گوسفندها به دست می آید؟ به جای پشم طبیعی از چه مواد میتوان استفاده کرد؟ استفاده از پر حیوانات در تولید کالاها چه مشکلی دارد؟ مگر این پرها از حیواناتی که در هر صورت برای گوشتشان کشته میشوند به دست نمیآیند؟ برای پایان دادن به خشونت صنعت پر چه کاری از دست ما برمیآید؟ چرا پاک گیاهخواران کالاهای ابریشمی نمیخرند؟ اگر پیله ها را در آب جوش نیندازند، آیا باز هم تولید ابریشم غیر اخلاقی است؟ آیا ابریشم مصنوعی هم وجود دارد؟ فصل 5. پاک گیاهخواری و آزمایش روی حیوانات. پیش گفتار. آزمایش روی حیوانات در چه زمینه‌هایی کاربرد دارد؟ سالانه چند حیوان برای آزمایشات کشته می‌شوند؟ آزمایش روی حیوانات از کجا شروع شد؟ در آزمایشات از چه حیواناتی استفاده می شود؟ حیوانات آزمایشی از کجا می آیند؟ وضعیت زندگی حیوانات در آزمایشگاه چگونه است؟ آیا درد در بیشتر آزمایشات کمتر از یک آمپول ساده نیست؟ مگر قبل از انجام آزمایشات حیوانات بی‌حس یا بیهوش نمی شوند؟ آیا حیوانات نسبت به انسان‌ها حساسیت کمتری نسبت به درد ندارند؟ بعد از انجام آزمایشات چه اتفاقی برای حیوانات می افتد؟ چرا آزمایش روی حیوانات با اخلاق منافات دارد؟ آیا مثلا جان یک کودک با ارزشتر از جان یک موش یا میمون نیست؟ ولی مؤسسات و محققان با آزمایش روی چند حیوان جان هزاران نفر را نجات می دهند. مگر انسان برای تحقیقات پزشکی از آزمایش روی حیوانات بهره نبرده است یا نمی برد؟ آیا آزمایش روی حیوانات باعث کشف بعضی از داروها و روش‌های درمانی نشده است؟ در صورت متوقف شدن آزمایش روی حیوانات، تحقیقات پزشکی چگونه پیش خواهند رفت؟ آیا قانون از آزمایش روی حیوانات حمایت می‌کند؟ چرا قانون برخی از آزمایشات را الزامی می‌داند؟ اگر آزمایشات روی حیوانات ایمنی یا تاثیر داروها را تضمین نمی کنند و هزینه زیادی دارند، چرا شرکت های داروسازی آنها را انجام می دهند؟ آیا قسمتی از آزمایشات روی حیوانات برای خدمت به دامپزشکی نیست؟ برای پایان دادن به شکنجه حیوانات برای آزمایشات چه کاری از دست ما برمی آید؟ آیا لازم نیست مواد آرایشی بهداشتی روی حیوانات آزمایش شوند؟ اگر بیشتر کشورها آزمایش روی حیوانات را در مراحل تولید مواد آرایشی لازم نمی‌دانند یا آن را ممنوع کردند، چه دلیلی برای ادامه این آزمایشات توسط تولید کنندگان در این کشورها وجود دارد؟ مصرف کنندگان چقدر می‌توانند در طریق خط مشی شرکت‌ها تأثیر داشته باشند؟ آیا موادی که برای جراحی زیبایی مصرف می‌شوند هم ماده آرایشی محسوب می‌شوند؟ آیا اگر ماده آرایشی بهداشتی یا محصول دیگر برچسب وگان خورده باشد، به معنای آن است که روی حیوانات آزمایش نشده است؟ از چه مواد حیوانی در تولید لوازم آرایشی بهداشتی استفاده می‌شود؟ آیا مواد آرایشی بهداشتی طبیعی هم روی حیوانات آزمایش می‌شوند؟ از کجا تشخیص بدهیم که ماده آرایشی بهداشتی یا غذای حیوانات خانگی یا کالای دیگر روی حیوانات آزمایش شدند یا نه؟ آیا در انتخاب مواد آرایشی بهداشتی از نظر حقوق حیوانات آزمایش نشدن محصولات روی حیوانات مهمتر است یا عدم استفاده از مواد اولیه حیوانی؟ آیا زنده شکافی کیفیت آموزش در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی بهبود نمی‌بخشد؟ ولی وقتی زنده شکافی یا آزمایش روی حیوانات روش آموزشی در یک دانشگاه یا مدرسه است، چه کاری از دست من دانشجو یا دانش آموز برمی‌آید؟ فصل 6. پاک گیاهخواری و استفاده از حیوانات برای سرگرمی. چرا باقی وحش‌ها با حقوق حیوانات در تضادند؟ سیرک‌ها چه مشکلاتی دارند؟ میزان پیشرفت در ممنوعیت استفاده از حیوانات وحشی در سیرک‌ها چگونه بوده است؟ آیا باقی وحش‌ها و سیرک‌ها باعث ایجاد علاقه به حیوانات در کودکان یا آموزش آنها نمی‌شوند؟ آیا باقی وحش‌ها برخی از حیوانات در حال انقراض را احیا نمی‌کنند؟ چرا آکواریوم‌ها با حقوق حیوانات همخوانی ندارند؟ چرا درشگاه‌های اسب با حقوق حیوانات سازگاری ندارند؟ آیا ماهیگیری یک ورزش نیست؟ اگر ماهی را بگیریم و آزاد کنیم، چه ایرادی برای حیوانات دارد؟ مسابقات سوارکاری چه تناقضی با حقوق حیوانات دارند؟ آیا این درد و رنج شامل همه رشته‌های سوارکاری می شود؟ آیا هر نوع سوارکاری زیر پا گذاشتن حقوق حیوانات است؟ رقص اسب‌ها چه مشکلی دارد؟ مسابقات سگ دوانی چه تناقضی با حقوق حیوانات دارد؟ فیل سواری چه مشکلی دارد؟ فصل 7. پرسش‌های متفرقه. آیا نگهداری از حیوانات به صلاح حیوان است یا به ضرر آنها؟ چه معیارهایی مشخص می‌کند نگهداری از حیوانات به نفع حیوانات است یا به ضرر آنها؟ آیا شکار حیوانات برای حفظ تعادل میان تعداد حیوانات هم غیر اخلاقی است؟ برای مقابله با حیوانات موذی مثل موش‌ها چه راهی پیش رو داریم؟ ولی آیا حیواناتی مانند موش‌ها ناقل بیماری نیستند؟ ولی اگر مثلا موش وارد منزل یا کارخانه ما شوند، تکلیف چیست؟ ولی اگر هیچ یک از روش‌های مسالمت‌آمیز برای دور کردن حیوان جواب نداد چه؟ با حشرات ناخواسته در منزل چیکار کنیم؟ چگونه میتوان حیوانات اسیر در تله های چسبی را نجات داد؟ آیا خودداری از مصرف محصولات حیوانی در خوراک و پوشاک و وسایل دیگر و شرکت نکردن در برنامه تفریحی که در آنها از حیوانات استفاده میشود همه اصول پاک گیاهخواری است؟ من پاک گیاهخوارم، ولی چگونه میتوانم دیگران را هم در این راه همراه کنم؟ سخنی با خوانندگان گرامی. در هیچ دوره‌ای انسان به اندازه عصر حاضر از مصرف محصولات حیوانی بی‌نیاز نبوده است و با این حال در قرن 21 بهره‌کشی از حیوانات توسط انسان به ابعادی برای تصور رسیده است. دامداری سنتی که بیشتر محصولات حیوانی از جمله گوشت، لبنیات، تخم مرغ، چرم و بسیاری محصولات جانبی دیگر از آن می‌آیند، حیوانات را در حد اشیاء بی‌حس و عاطفه پایین آورده است و هر سال پشت درهای بسته طبیعی ترین حقوق ده‌ها و صدها میلیارد حیوان را پایمال می‌کند. در چنین نظامی که فقط و فقط به دور محور سود و سرمایه می‌چرخد، حیوانات از کوچکترین آزادی و بدیهی‌ترین و بدوی‌ترین لذت‌هایشان محروم ماندند. شبانه روز در استبل‌های خفگان آور نگهداری می‌شوند. بسیاری از آنها نور آفتاب را برای اولین بار در راه کشتارگاه می‌بینند. شب و روز طبیعی ندارند. با روش تلقیح مصنوعی باردار می‌شوند. بدون بی‌حسی اخته یا قطع عضو می‌شوند. زنده زنده چرخ می‌شوند. روز اول تولد از مادرشان گرفته می‌شوند یا کشته می‌شوند یا در سلول‌های انفرادی زندانی می‌شوند. با تغییرات ژنتیکی دگرگون و چاق می‌شوند یا چندین برابر حالت معمولی شیر تولید می‌کنند یا تخم می‌گذارند. زیر وزن فوق‌العاده زیادشان می‌لنگند. جایی برای حرکت ندارند و خلاصه کلام آنکه زندگی نمی‌کنند. از سوی دیگر مصرف این محصولات حیوانی عامل شماره ای که گرمایش زمین، از بین رفتن جنگل‌ها، آلودگی و هدر رفتن آب، آلودگی خاک و هوا، نابودی حیات وحش و گونه هاست. زمین تب دارد. زمین دارد گرمتر و گرمتر، خشکتر و خشکتر می شود. زنگ خطر به صدا در آمده است. و اگر بشر الگوهای مصرف خود را تغییر ندهد و به مصرف مسئولانه روی نیاورد، راه همه زمینیان از جمله خود بشر به نیستی و تباهی ختم می شود. در چنین شرایطی هر انسان مسئولی به اطراف خود نگاه می کند و از خود می پرسد سهم من در این ویرانی چقدر است و چه وظیفه و مسئولیتی برای تغییر آن دارم. البته آزار حیوانات توسط بشر به اینجا هم ختم نمی شود. هر سال در سراسر دنیا ده‌ها میلیون حیوان به بدترین شکل ممکن فدای انواع زیاد خواهی‌های دیگر بشر مانند سرگرمی، آزمایشات، مد و غیره می‌شوند. هدف من از نوشتن این کتاب آگاهی رسانی در مورد تمام جنبه‌های پاک گیاهخواری، چه از نقطه نظر مفهوم، اخلاق، فلسفه و چه از نظر سلامت و گزینه‌های موجود برای پیاده‌سازی آن است. اگر در مسیر پاک گیاهخواری قرار دارید، خواندن این کتاب کمک خواهد کرد با آگاهی بیشتر در این راه قدم بردارید و برای انتقال این آگاهی به دیگران و بحث‌های منطقی و سازنده در این زمینه آماده تر شوید. و اگر پاک گیاهخواری برای شما موضوعی کاملا جدید است، خواندن این کتاب به شما این امکان را خواهد داد که از چند دریچه مختلف به آن نگاه کنید و با آگاهی بیشتر در مورد درستی یا نادرستی آن قضاوت کنید. این کتاب برای فارسی زبانان در سراسر دنیا نوشته شده است. فرقی نمی کند در ایران زندگی کنیم یا اروپا یا استرالیا یا کانادا یا شاخ آفریقا یا سودان. شوربختانه در سراسر دنیا بشر مدرن برخورد کم و بیش نامسئولانه، استثماری و بیمارگونه‌ای با حیوانات و محیط زیست دارد. به همین دلیل در این کتاب اطلاعات محدود به یک یا چند کشور نشده است و اگر از آمار برخی کشورها استفاده بیشتری شده است، صرفاً به این دلیل بوده است که این کشورها آمار رسمی بیشتری ارائه می کنند. همچنین لازم به ذکر است که این کتاب تمام مراحل چاپ را در ایران پیمود است، ولی از آنجا که وزارت ارشاد ارسال مجوز چاپ برای آن را مشروط بر حذف قسمت‌های مربوط به فلسفه پاک گیاهخواری و رابطه آن با اخلاق کرده است، از چاپ آن در ایران صرف نظر و اقدام به انتشار دیجیتالی کتاب در گوگل کردم. قیمت کتاب در گوگل بسیار پایین در نظر گرفته شده است تا اکثریت افراد خارج کشور قادر به خرید آن باشند. همچنین از آنجا که ایرانیان داخل کشور به کتاب‌های گوگل دسترسی ندارند، کتاب را با فرمت PDF در اختیار همگان می‌گذارند. تقاضای من از ایرانیان خارج کشوری که از نظر مالی در مضیقه نیستند، این است که نسخه دیجیتال را خریداری کنند و گزینه دانلود رایگان PDF را برای افرادی بگذارند که در داخل ایران زندگی می‌کنند یا از نظر مالی در شرایطی هستند که قادر به خرید کتاب نیستند. تقاضای دیگر من از خوانندگان گرامی این است که به حقوق معنوی نویسنده احترام بگذارم و به جای کپی کردن مطالب به هر شکلی کتاب را به صورت تمام و کمال با فرمت PDF یا دیجیتال در اختیار دوستان و آشنایان قرار دهند. باشد که این کتاب سهم کوچک خود را در برقراری عدالت و مهربانی در جامعه بشری به خوبی ادا کند. لطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را از طریق آدرس ایمیل info@حقوق حیوانات.com در میان بگذارید.